بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی با موضوع معادشناسی، جلسه سوم، 12 اردیبهشت ماه 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم. صدق الله العلی العظیم. بحث ما در مقدمات معاد به این رسید که نقش ایمان و باور به معاد و قیامت و حیات پس از مرگ، تعامل و زیستن انسان در این دنیا رو چه تغییراتی توش ایجاد میکنه و انسان باورمند نسبت به معاد، نسبت به کسی که به معاد باور نداره، یا انسان غافل از معاد چه نوع زندگی رو و چه سبک زندگی رو خواهد داشت، و انسانی که معاد رو باور داشته باشه چگونه زندگی خواهد کرد. تفاوت دو انسان معتقد و غیر معتقد، ملتفت و غیر مرتفت، پیگیر و در میدان عمل دنبال کن در مسئله معاد، یا انسان غیر پیگیر و بی برنامه در مسئله معاد چگونه خواهد بود. تا اهمیت این بحث روشن بشه، اثر این بحث روشن بشه، آثار باور به معاد و اعتقاد به معاد در زندگی فردی و اجتماعی چه خواهد بود، تا اهمیت روشن بشه و به اندازه همین اهمیت مسئله دنبال بشه، دو سه تا نکته میگم و رد میشم و بعد همون وعده‌ای که دیروز عرض شد در آیات قرآن، اونم بخشی و پاره ای از آیات، ببینیم به این مسئله چگونه پرداخته شده. مطلب اول، اجمالاً بدانیم، عزیزان همه بدانند، همه بدانیم که منشأ حرکت، منشأ عمل، ریشه تعامل ما، حرکت ما، فرار ما، اقدام ما، ترک ما، رفتن و نرفتن‌های ما، سلوک ما، چه در حرکت‌های عادی و مادی، چه در حرکت‌های ملموس و محسوس، چه در سیر و سلوک باطن ما و درون ما، منشأش سه چیز بیشتر نیست: خوف است و ترس، نگرانی، احساس خطر، و رجا است و امید و طمع و آرزو به لذات، به کمالات، به دوست داشتنی ها، به اونچه که انسان به اونها مایله و متمایله. منشأ سوم هم نه خوف نه رجا، حب و علاقه است، دوستیه و علقه و علاقه باطنی است، حب عشق که فوق خوف و طمع، گرچه بعضیا خواستن عشق رو به خوف و طمع برگردونن و اعتدال بین خوف و رجا رو معنای عشق بکنن و معنای محبت بکنن، ولی هستن کسانی که در این دنیا برای بعضی از امور گامهای بزرگی برمی‌دارن، تلاش‌های بسیاری می‌کنن، ولیکن ترسی ندارند و امید و رجا و طمعی هم ندارند، علاقه دارند، ایمان دارند، عشق دارند. این سه عامل عامل حرکته و این سه عامل در حیات اخروی، در آیات معاد، در پدیده معاد سراسر و شراشر وجود قیامت رو این سه پدیده گرفته، از خوف حساب و کتاب و عذاب و عقاب و شرمندگی و شرمساری و آبروریزی و سراسر خوفه، سراسر خوف برای کسی که عقل خوف داشته باشه، برای کسی که اون درک و عقل و بلوغ دریافتی نسبت به خطر رو داشته باشه. یعنی اگر کسی عقل داشت و با خوف حرکت میکند، عقل دارد و خوف منشأ حرکت اوست، قیامت یک کتاب خوفه، یک داستان خائفینه برای کسی که بخواد بترسه. یا ایها الناس اتقوا ربکم، ای مردم عموما بترسید، همه عقل دارید، از خطر پرهیز میکنید و برای برنامه آیندهتون برنامه ریزی میکنید، در زندگیتون در پیشروتون سعی میکنید خطرها رو برطرف کنید و دیوارهای امنیت برای خودتون بچینید، واکسینه کنید خودتون نسبت به آسیب ها و خطرها. بترسید که چی؟ ان زلزله الساعت شیء عظیم، که اون زلزله ی روز قیامت چیز عظیمی است. چون ترس آوره، قیامت برای کسی که عقل داشته باشه ترس آوره، حساب و کتاب و مجازات، اونم مجازات های نامحدود، برای کسی که عقل داشته باشه ترس آوره و نگران کننده است. و این نگرانی ما رو از پا گذاشتن در میدان های خطر نه تنها باز می‌داره، کاری میکنه ما از محیط و نقطه های احتمال آسیب هم فرار کنیم. احتیاط خیلی وقتا به توسواس و نگرانی و اضطراب معنا میشه، ولیکن عقل اگر عاقل باشه میگه این همه راه، چرا من بیام تو منطقه خطر را برم؟ چرا جایی که احتمال این خطر ولو تصادفی و اتفاقی وجود داره من اونجا گام بردارم؟ و از اون طرف اگر کسی بخواهد طمعی داشته باشد، هوسی داشته باشد، آرزوی داشته باشد، همش در قیامته. این که در روایات گفته شده دنیا جای راحتی نیست، چند چیز تو دنیا نیست دنبالش نگردید پیداش هم نمی کنید، یکیش راحتیه، تلاش میکنید. این دنیا لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان تو دنیا با سختیه، برای یه لقمه باید بدوه، برای یه لحظه استراحت باید 10 تا چیز آماده کنه، تلاش کنه، آخرم معلوم نیست. یه رزق و مقسومی هست به اندازه همون بهش میرسی، بیش از اون نیست و ابدیت هم نداره، مطلق هم آراسایش نیست، مگر خودتو بزرگ کنی، مگر توجهتو نسبت به این مسائل کم کنی. خدا رحمت کنه، میفرمودن دنیا عوض نمیشه، ما میتونیم خودمونو عوض کنیم. دنیا عوض شدنی نیست، امورش ثبات نداره، زوال زائل رفتنی است، کوچکه، محدود، سطحی است، او عمق نداره، دوام نداره، هیچی نداره، هیچی نداره. پس اگر کسی آرزویی هم دارد، هوس دارد، به طمع میخواد حرکت کنه، دنبال دنیا و زندگی راحتی است، بدونه این چیزی که طلب میکنه در آخرته. منشأ حرکت و اقدام انسان و تلاش‌های پیگیر انسان‌ها در طول تاریخ برای رسیدن آسایش و راحتی است. در طول تاریخ هزاران هزار، میلیون‌ها میلیون، میلیاردها انسان تلاش کردند برای یک لذت و یک آرزوهای بزرگ و جاودانه، همه اینها تو قیامت. لذا اگر کسی می‌خواد به هوسی هم برسه، به لذتی برسه، اون هوس خانه بزرگ و نامحدود قیامته، اون لذت خانه بزرگ و نامحدود قیامته، اگر کسی باور کنه، اگر کسی آدرسشو پیدا کنه، اگر کسی علمشو بهش بدن، آدرسشو بهش بدن. در مرحله سوم، منشأ سوم حرکت، عشق و حب و علاقه است و لقاء خدا و لقاء اولیاء الهی، اون مجالس انس و ذکر و الفت و محبت و انس، همش در قیامته. لذا کتاب معاد یک کتاب خوف است برای اهل خوف، یک کتاب آرزوست و آمال برای اهل آمال و آرزوها، و یک کتاب عشق و محبت و علقه و انس است برای اهل الفت و محبت و انس. منشأ حرکت در طول تاریخ بشر غیر این 3 چیز نبوده، منشأ اقدام و حرکت و تلاش و جهاد و کوشش غیر این 3 چیز نبوده، و بزرگترین خوفها در قیامت است، بزرگترین آرزوها در قیامت است، بالاترین عشقها و علاقه ها هم در قیامته. لذا قیامت نقش بی بدیلی در حرکت انسان، تلاش انسان، موفقیت انسان باید بذاره. این مقدمه اول. مقدمه دوم، اهمیت، بحثمون اهمیت و نقش باور به معاد در زندگی انسان. انسانی که به معاد اعتقاد داشت، یاد داشت و برنامه عملی اخروی برای خودش نوشت، به چیزهایی میرسه که ابدی، احدی نمیرسه، ابدا دیگران جای دیگه به این درجه و مقام نمیرسن. بگذاریم، مطلب بعدی جایگاه این بحث در کتاب سنت ما، دین ماست. اجمالا عزیزان این نکته رو در نظر داشته باشن که در دین مبین اسلام شاید چیزی به اندازه معادش پرداخته نشده. فرصت نکردیم حتی مباحث توحیدی رو مقایسه بکنیم با مباحث معاد. خدا رحمت کنه، شاید اون عبارت اون بزرگواران در مورد بعضی از موضوعات اینجا هم صادق باشه که معاد معرفت به مبدأ عوامه و مبدأ معرفت به معاد خواص، یعنی عموم مردم از خدا معنای قیامت و آینده رو بیشتر میفهمن تا معنای مبدأ و ازل و خالقیت و رازقیت، و سخت‌تر میفهمن فلسفه خلقت رو از ابتدا، اما معنای خلقت رو در انتها میفهمن که چرا باید جهانی باشه، عدل رو میفهمن، اما اون صفات ذاتی که اقتضای خلق داره رو شاید درست تلقی نکنن. بر همین اساس یعنی درک عمومی، همه میفهمن معاد رو، چون یه حیاتی رو چشیدن میتونن تصویر کنن. آقا این حیاتی که چشیدید، زندگی رو چشیدید، بله، حالا قیاس کن، نعمتاشو نامحدود کن، دردهاشم نامحدود کن، از چه حیث زمانی و مکانی، اندازه، از نظر کمی کیفی، لذت ها رو بی نهایت در بی نهایت کن. شاید تصور صحیح و کاملی نداشته باشه، اما یه تصور اجمالی و کلی پیدا میکنه. یه حیات جاودانه است، یک زندگی که بی انتهاست، یک ساعت و لحظه هایی که غیر قابل اندازه گیریه، لحظهش هم قابل اندازه گیری نیست، گرچه یک لحظه است نسبت به اون مقیاس ابدی اون جهان، اما یک لحظهش هم نامحدوده. همه لذت ها رو با هم میتونی ببری، همه درد ها رو با هم میتونی ببری. نفس اونقدر ظرفیت پیدا میکنه از این محدودیت ها و قالب ها و از این روزنه های تنگ ماده آزاد میشه و میتونه بی نهایت لذت ببره و بی نهایت درد، از همه بالاتر میتونه بی نهایت درک پیدا کنه، بی نهایت تعالی پیدا بکنه. اینو میفهمن همه، لذا شاید اون درک های اولیه برای حرکت روشون عمل نکنه، اما این ادراک آخر برای حرکتشون، توقفشون اثر داره، بسیار اثر داره. مفهوم لقاء خدا رو میفهمن در معنای آخرت خودش، به اندازه خودشون میفهمن. بر همین اساس در قرآن مجید و روایات اهل بیت و به همین منوال در کتاب و دعوت انبیای عظام الهی مسئله توجه به معاد اولا به عنوان یک اصل اعتقادی جز باورهای دینی و پایه‌های اعتقادات گذاشته شده. تکرار میکنیم، اصول دین معنای استواری همه آنچه که در دین مطرح میشه به روی این پایه هاست، یعنی پایه ها اگر سست بود این بناها ویران خواهد شد. هرچی اعتقاد به معاد و قیامت قوی تر شد، فروع دین از اعمال، نماز، روزه، عبادت و از تروک، پریز از گناه تقویت میشه. هرچی این پایه سست بود شما نمیتونی بنا روش بذاری، نمیتونی، اصلا امکان نداره. سخت، تکلیف، تقلید، تحمیل، از درون نمیجوشه، نمیتونه نماز بخونه این مقدار به این اندازه. نقش این گونه است، خیلی تأکید شده و هر جایی و هر دوره‌ای و هر کسی که توفیق داشته اصول رو بهتر بگذرونه و در دوره تعلیم و اصرار به روی اصول در کنار مربی و مدرس دین قرار بگیره، در عصر فروع و تکلیف به راحتی عبور میکنه، به راحتی. اما اگر خدای نکرده در عصر فروع وارد دین بشه، گرفتار میشه. یکی از مشکلاتی که در نظام جامعه دینی ما امروز وجود داره اینه، انبیا از اصول دین شروع میکردن، به فروع دین ختم میکردن. ما الان قیف و سرکج گرفتیم دستمون، از فروع شروع میکنیم، میخواییم با فروع به اصول برسونیمش، میگیم نماز بخون، مگه خدا رو نمیشناسی؟ خداشناسی رو باید دنبال کرد تا به نماز برسیم. این روش ما یه اشکال عمده‌ای توش هست. البته نمیگم نماز دنبال نشه ها، ولی اون چی که ما الان تو افعال و مناسک و فروع استقرار و برنامه و آموزش و دنبال کردن داریم، باید چند برابرش رو اصول دنبال بشه. باور، اصلاح اندیشه، تصحیح اعتقادات، اصل ایمانه. همین هم هست که میگه اگه درست شد انسان قیامتش درسته، و اگر این درست نشد این اعمالا تقلید دوام نداره، باور نیست، معرفت توش نیست. از ترس یکی داره نماز میخونه، برای یکی دیگه داره روزه میگیره و روی عادت و روی فشار و جریان عادی اجتماعی داره صدقه میده، لذا قبول نمیشه. اما اگر قبول میشه مال اون کسانی که قبول میشه و قبول میشه که اون جوری که باید قبول بشه، هل اتا علن انسان نازل میشه، هین و مندر و لم یکن شیئا مذکورا، تا برسه و یطعمون الطعام علا حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. اینها صدقه میدن، اطعام میکنن، یتیم متوالی. انما نطعمکم لوجه الله لا نورید و منکم جزا ام ولا شکورا. این چنون صدقه میدن که خدا از وجود اینها عکس برداری میکنه، تصویر برداری میکنه، تبیین میکنه، شبشون رو میگه، حالتشون رو میگه. بعد لا نورید و منکم جزا ام ولا شکورا انا نخاف و رب منا، انا نخاف و من رب منا یومن عبوسن. ما اگر میدیم فقط به خاطر خدا میدیم. پس منشأ اطعام همینه. چی باعث میشه اینها از لقمه جانشون بگذرن؟ الهوب بهی، از شدت نیاز روزن گرسنن یه لقمه دارن و یطعمون الطعام، پیوسته این کارو میکنن. سه روز کردن، خدا داره میگه اگه 100 روز دیگه هم میومدن در خانه اینها رو میزدن، لقمه قوت جونشون رو میدادن برای صدقه. این نیروی ایمان از کجا متولد شده؟ چطور میتونه انسان در اوج نیاز الهوب بهوب، مگه میشه اهل بیت عاشق یه لقمه نون جو باشن؟ نه خیر، این حب از کنایه، از شدت گرسنگی و نیاز به این لقمه است. نه توجیه میکنن، نه هیچ توجیه هم نمیکنن. ما خیلی راحت میگیم چراغی که به خانه رواست بر مسجد حرام است. حالا میگیم این حدیثه؟ کجا گفتن اینو؟ ضرب المثل. مگه ما با ضرب المثل باید زندگی کنیم؟ از قدیم گفتن. بعضیا میگن بد نمیگن، این حرفا چیه؟ قرآن داره شهادت میده اینا و یطعمون، استمرار داره این فعل، یعنی اگر یتیم و مسکین و اسیر بازم میومدن اینا میدادن. اگر جبرئیل نازل نمیشد و خبر به پیغمبر نمیداد که برو اهل بیت دارن از گرسنگی میرن از دست، اینا این کارو میکردن. چرا میکردن؟ چون اجر اون عمل رو به عینه میدیدن. چرا؟ چون قیامت. چون قیامت خسته نمیشن، گرسنه نمیشن، گرسنگی و تشنگی رو به راحتی عبور میکنن ازش. این داستان رو من مکرر گفتم ولی درس های متعدد ازش میشه گرفت. اینکه بیبی سلام الله علیها اون پیرزن جلو در خانه 10 بار یه سوال رو ازش میکنه، متوجه نمیشه. حضرت بار 10 که میگه فرد ملتفت میشه، زیر آفتاب پیرزن لهجه داره، زبان یاری نمیکنه، یاد نمیگیره، هی تکرار میکنه. حضرت هر بار با تأنی بیشتر و آرامش بیشتر گفت. چرا؟ از گریب نرسول یا بی بی جان خستتون کردم. حضرت فرمودن من خسته نشدم. من تعجب کرد پیرزن، این همه سر پا نگرد داشتم، یه مسئله رو 10 بار پرسیدم، چطور خسته نشدی؟ مادر از بچهش خسته میشه 10 بار تکرار رو بشنوه و نفهمی رو ببینه، چرا خسته نمیشه؟ خود حضرت میفرماد، میگه پیرزن خسته نشدم. چطور؟ حضرت سطل آبی دست پیرزن بود، گفت اگر بهت بگن انقدر اجر بهت میدن که این ظرف آب رو ببری بذاری پشت بام، این پله ها رو بری بالا بذاری پشت بام، 100,000 سکه طلا بهت میدن، میبری؟ پیرزن گفت بله که میبرم. گفت حالا یه سطل آب دیگه باشه بگن یکی دیگه هم ببری 100,000 تا دیگه بدی، میبری؟ گفت میبرم. گفت حالا 10 تا 100 باشه بذار هر 100,000 سکه بهت بدن، میبری؟ از کرد میبرم. حضرت همون خسته هم میشی؟ گفت نه اگه باشه بازم میبرم، من دارم میگم. حضرت همون چرا خسته نمیشی؟ گفت خو خیلی، 100,000 سکه برای یه سطل آب خیلیه. حضرت همون اگه بدونی مزد عملی که خدا میده چیه خسته نمیشی. مجاهدت و نستوه بودن و خستگی ناپذیری که صفت اولیای خدا شمرده شده نقش یک کلم است. باور قیامت، اینا قیامت رو باور داشتن. ما باور نداریم، ما یقین نداریم، ما یقین نداریم. این در جنبه عمل، در جنبه حرکت، در جنبه اقدام. انشالله اگر بشه بخشی از آیات رو مرور میکنیم. به دو کلمه میخوام مطلب رو تمام بکنم که ببینید چقدر نقش داره. این یک تکه در مسئله عمل، انسان نقش اعتقاد در عمل چقدر بالاست، نقش اعتقاد به قیامت در پافشاری رو اعمال درست چقدر بالاست. همینه، همینه که میبینیم اولیای خدا دنیا رو هیچ حساب میکنن، چون اون برای بهشون نشون دادن، از دنیا به راحتی میذارن، چون میدونن و یطعمون الطعام علی حبه. چرا؟ انما نطعمکم لوجه الله، ما به خاطر خدا. بعد انا نخافا من ربنا، ما میترسیم از خدا. یومن، از یه روزی نگرانیم. اگر این همه صدقه میدیم، اگر در عین گرسنگی از لقمه غذای خودمون میگذریم، این خوف قیامت تو دل ماست. انا نخاف من ربنا یومن عبوسا قمطریرا. این عبوس قمطری رو بعضیا بر جهنمی ها معنا کردن، بعضی ها مطلق معنا کردن، یعنی این روز حسرت. ای داد، ای کاش این لقمه رو برای خدا داده بودم. یه لقمه برای خدا دادن اینقدر ثواب داره، ای کاش اینم داده بودم، ای کاش اینم داده بودم. مثال می زدن این که از دنیا مزرعت الاخره، اینو می دیدن، یقین داشتن. مثال می زدن دو تا برادر بودن، مقداری گندم از پدر گرفتن و جدا شدن و دو تا زمین مزرعه به اینها داد و گفت یه مقدارشو تو طول سال بخورید، در این چند ماهی که مونده بخورید، باقیشو کشت کنید برای سال بعدتون. یکی از اینا برادرها پیمانه گرفت از این گونی هایی که میخواست قسمت کنه، هی نگران بود غذا کم بیاد، لذا از باب احتیاط. باور قیامت وجود داره در هر دو، مثال یه اشکالی داره ها. خلاصه از 100 تا کیسه ای که باید قسمت میکرد، مثلا 80 تا کیسه، 80 تا کی 80 کیلو رو گذاشت برای خوردن، 20 کیلو رو برای کاشتن. اون یکی برعکس به فردا نگاه میکرد، امروز گفت رد میشه، حالا هر چی بشه یه جور رد میشه. 20 کیلو 20 کیسه رو گذاشت، 80 کیسه رو کاشت. این ور رو احتیاط کرد، اون ور رو. سال بعد مزرعه او شد چند برابر مزرعه ای. تو رسیدگی هم همین جور بودن، او هی این ور رو میرسید که نون امروزش درست پخته بشه، اون مراقب بود نون فرداش درست کاشته بشه. این عقل دوراندیشیه. دین عقله، دین فردانگریست، دین توجه به معاد و قیامته، اساس دین همینه. این در جنبه حرکت بخشی معاد، طوری که پیرزن خسته میشینه، خسته این ناپذیری که صفت اولیاست، منشأش باور قیامته. میگه من نگرانم یوما عبوسا قمطری رو، حسرت میخورم. حسرتی که عذاب دهنده باشه برای بهشتی ها عذاب نیست، ولی از بعض از جملات اینه، میگه ربهنا. این جمله زیاد تکرار شده در روایات ما، به بهانه های مختلف حمزه رو مشاهده کرده پیغمبر در حیات برزخی خودش. سوال صحبت، چه خبر، چی بالا برد، از چی بهره بردید؟ از اطعام طعام بهره بردیم، جگر داغ رو، آتش رو آب دادیم بهره بردیم، حب علی ابن ابی طالب بیشترین بهرهی که بردیم. آقا یه نگرانی دارید؟ گفتم آره، در مورد دنیا یه جمله داریم و اون اینه، هر چی خرج کردیم برای خدا بردیم، هر چی تو دنیا مصرف کردیم و خرج دنیامون کردیم، از پولمون، از وقتمون، از دل مشغولیمون، خسرنا. کلمه رو دقت کنید، خسرنا، خسارت بردیم هر چی خرج دنیامون کردیم. ربهنا ما قدمناه، هر چی رو برای فردا هزینه کردیم بردیم، هر چی رو کاشتیم بردیم. و خسرنا ما اخرناه، هر چی رو برای امروزمون، برای دنیامون، برای همون روزا اون مصرف کردیم و جلو جلو برای فردا خرجش نکردیم، خسارت بود. مطلق میگه ها، هر چی اینه که میبینید تفاوت دو زندگی، تا اونجا میرسه که حضرت میفرماید خوب دقت کنید منشأ اخلاق و رفتار چی باور قیامت. قیامت اگه باور شد ما یه جور دیگه زندگی خواهیم کرد، یه جور دیگه هزینه خواهیم کرد، یه جور دیگه نگاه خواهیم کرد. تا برسه به اخلاق، حضرت میفرماید عجب تو من ایقن بالموت کیفه از حق، یعنی حتی باور قیامت جلو خنده های بی خود رو هم میگیره. تعجب میکنم از کسی که یقین داره میمیره به چی میخنده. خنده منظور خنده غفلت، خنده خنده شادی و سرور بیجاست، خنده خنده مستی و سکره. یعنی باور مرگ تمام مستی ها، تمام غفلت ها، تمام بیشعوری و بیهوشی ها از انسان سلب میکنه و به جاش میاد هوشیاری، عقل، درایت و فرصت جویی مثبت از همه زمانها، از همه ابزارها، از همه فرصتها برای به دست آوردن قیامتی برتر اقدام میکنه. این اثرشه. برای همین اثره که ما نگاه میکنیم ببینیم قرآن بنابر حالا یک شمارش بیش از 1200 تا 1000 خورده آیه قرآن مستقیماً در مورد معاده. اگر با قبل و بعدش و مرتبطاتش جمع بکنی، بسیار گفتن ثلث قرآن معاده، ثلث قرآن معاده و انسان‌های قرآنی یعنی انسان‌های معادی و توحیدی. رابطه تنگی بین مبدا و معاد است، اگر شد در جای خودش توضیح خواهیم داد. ولی معاد توحید عوامه و توحید معاد خواص، همین جمله‌ای که گفتیم در ارتباط بسیار تنگاتنگی هستن این دوتا. و منشأ اعتقاد به معاد همون اعتقاد به توحیده و در دل اعتقاد به توحید اعتقاد به معاد هم هست، انشاءالله توضیح داده خواهد شد. لذا میبینیم قرآن تکرار میکنه. سوره هم که معادل قرآنه یه آیش یک هفتم، بنابر همون حساب کتاب اگه حساب بکنین و سبع مثانی و قرآن العظیم، سوره هم هفت آیه است، یه آیش قیامته. بسم الله الرحمن الرحیم، اگه بگیم یک آیه کم گفتیم. دقت کنیم قرآن اول حمدو بفهمیم چه حمدیه. حمد معادل قرآنه. میفرماد همه قرآن رو تو حصول حمد خلاصه کردیم، معادله. سبعه مثانی بر قرآن لازم، روز نزول قرآن بر پیغمبر شیطان فریاد زد، روز سوره حمد و نزول و نازل شدن سوره حمد هم بر پیغمبر ناله زد، فریاد زد، شیون کرد، جایگاه حمده. اگر هزار خورده ای باشه، حالا یک پنجم قرآن، اما الان نگاه کنید بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اینا مبدأه. الرحمن الرحیم صفات مبدأ، تمام شد مالک یوم الدین. بسم الله الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی بلا فاصله بعد از مبعد مالک روز جزا. یوم الدین یعنی یوم القیامه، اسم یکی از اسماء قیامت دینه، یوم الدین. و کنان و کذب به یوم الدین، ما این روز جزا و روز پاداش رو منکر بودیم. در اون آیه میفرماد یک آیه در حمد هست، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا، یعنی یک آیه مهم از سوره حمد و اصلا مباحث توحیدی اولیش در سوره در مورد جزاست. اضافه کنم بر همین اساس، یعنی چه اساسی؟ نقش بیبدیل، نقش بی‌نظیر، نقش عجیب، عمیق، همه جانبه باور به معاد، یقین به معاد، ذکر به معاد و توجه به معاد و بنای عملی گذاشتن بر اساس حیات اخروی در زندگی انسان، در اخلاق انسان، در رفتار انسان، در گفتار انسان، در منش انسان، در سبک حیات انسان، میبینیم قرآن یکی از اصول دین رو، پیغمبر یکی از اصول دین رو معاد اعلام میکنه. و بر همین اساس ثلث قرآن یا یک پنجم قرآن کمتر و بیشتر تو همین مضامین آیات قرآن در مورد معاده. نقش سازندشه، نقش بیبدیلشه. و گفتیم اگر ما از همین جا شروع کنیم، باور به معاد جا بیفته، خیلی از مسائل ما درست میشه، خیلی از رفتارهای ما درست میشه، خیلی نگاه‌های ما درست میشه، خیلی عملکردهای ما درست میشه. اگه مرگ رو باور کنیم، اگه سؤال نکیر و منکر رو قبول کنیم، اگر و مواطن قیامت و گرفتاری‌های انسان یک و برده‌ها و خوشی‌ها و لذت‌های قیامت رو تصور کنیم، باور کنیم، رفتارمون به گونه دیگه ای خواهد شد. دیگه از بردن یه سطل آب تو سقف خسته نمیشین، چون میفهمیم مزدش بالاست. از تحمل یک فشار خسته نمیشیم، چون میفهمیم مزدش بالاست. از تحمل یک سختی و عذاب خسته نمیشیم، چون میدونیم مزد هدر نمیره، اصلا هدا نمیره. من ایقن بالخلف جاد بالعطیه. اگر ما صدقه از پول خورد میدیم، اگر لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون صدق میکنه، در مورد کی صدق میکنه؟ در مورد کسی صدق میکنه که اعتقاد به معاد نداره. ولی کسی اعتقاد به معاد داشت، بهترین گندمشو میکاره، چون میدونه یکیش میشه 700 تا گندم شکسته و ریزتر رو خودش میخوره، میگه چه فرقی میکنه حالا ریز باشه یا درشت، میخورم دیگه. خیلی مثال ساده ای دارم میزنم عزیز دل من. اگر میبینی امیرالمؤمنین در طول عمرش در تقسیم مال خودش با فقرا، در تقسیم مال خودش با مساکین، بهترین رو به مساکین میده، خیال نکنید اینا تعارف اداست، خیال نکنید زور زدن در درونه. ریشش یه معرفت من و تو هم. من و تو هم اگه مزرعه ببینیم پیش روی خودمون و از سبد مصرف خودمون و مزرعه خودمون بخوایم برداریم، چیزی رو برای خوردن، چیزی رو برای کاشتن، خوبه رو میکاریم، ساده تره رو میخوریم، میگیم مگه چه فرقی میکنه حالا پرتقال ریز باشه، گردو ریزه رو میشکنی میخوری، گردو درشته رو میکاری درخت شه، چون میگی این آینده داره. الان انقدر در این مسئله بعضی ها افراد کردن که مبتلا شدن به خساست. اونهایی که دنبال ثروت اندوزی هستن، بعضا اهل و عیالشون شکایت میکنن، میگن زندگی ما شده همش سادگی و قناعت، ولی سرمایه گذاری نامحدود، چون به اون سوده داره فکر میکنه. البته این روش در زندگی دنیوی غلطه ها، این در دنیا داره، یعنی مزرعه دنیا رو مزرعه دنیای امروز و مزرعه دنیای فردا داره میبینه. این اشتباه میکنه، چون دنیای فردا هم مثل همین امروز اگر افراط بکنه اشتباه کرده. اما هیچ کس رو تخطئه نمیکنه، هیچ کی ازش تعجب نمیکنه. اما ما تعجب میکنیم از اولیاء خدا که میبینیم بهترین هاشون رو صدقه میدادن. اونا میفهمیدن دنیا چه خبره، اونا فردا رو دیدن، فردا رو باور کردن، چون باور کردن بهتره رو میکارن. خسرنا، بعد میگه ای کاش اونم کشته بودم، اون یه دونه هم لازم نبود، با دو لقمه تموم میشد، چرا اون یه دونه رو خوردم، چرا سه لقمه خوردم، کاش دو لقمه میخوردم سوم میرم صدقه میدادم. به کفاف و عفاف زندگی میکنن، به زهد و پارسایی روزگار میگذرونن و توشه آخرت جمع میکنن. بعد میبینید آقا کیه، برنده کیه، خوش به حال کیه، توبا برای کیه، و بدبختی و ویل و بیچارگی و خسارت و حسرت و ندامت مال کیه. چرا؟ چون فردا رو ندید، عقل نداشت، از داستان زندگی نفهمید، مثل اینکه حساب کتابی در پیشه. این همه ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند که من بخورم و بخوابم، همین. خالق عالم اینجور تدبیر کرده که من بیام تو این دنیا به دیگران زور بگم، ظلم کنم، ستم کنم، مفخوری کنم، عیاشی کنم، خبری نیست؟ اینجوری فکر کردی؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. خداوند در این آیه مبارک میگه علت این که شما علافید دارید، ول زندگی میکنید، رها زندگی میکنید، خیال کردید که ما هم مثل شما بازیگریم، خیال کردید سازنده این کیهان و آسمان ها و زمین هم مثل شما بازیگره، خیال کردید که شما مثل ما هستیم، خیال کردید که زندگی شما الگوی زندگی ماست، اینجوری فکر کردید. نه خیر، ابدا اینجوری نیست. قیاس به نفس کردید، خیال کردید شما هم ما هم مثل شما بازیگریم، ابدا اینجور نیست. حساب کتاب هست، حساب کتاب هست. این گمان باطل، علت ترس شما از مرگ چیه؟ علت مرگ شما از تراهدت چیه؟ لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. شما خیال میکنی اینا که کشته شدن مردن، خیال میکنی مثل مرده ها هستن، فرصت از دست دادن. نمیدونید بزرگترین نعمت الهی به اونها رو بعد از هدایت که نعمت روح و جان و عمره، اینا عمر رو سرمایه کردن، مزرعه آخرت توش کاشتن. لذا خدا یه حیاتی به اونها خواهد داد که اصلا شما تصورش نمیکنید. بله احیا اون اندرب، یه حیات اندرب دارن. این حیات غیر از اون حیات قیامتی که همه موجودات دارن، همه میمیرن، حیات قخروی دارن. شهدا افق جهانشون، افق حیاتشون با افق ما قابل مقایسه نیست. منشأ ترس شما از بذل جان در راه خدا، چون خیال میکنید شهادت مرگه. اگه میفهمیدید که شهادت مرگ نیست، بخ نمیورزیدید، این دانه رو میکاشتید که ازش بهره ببرید. بل احیا اون ان در ربهم یرزقون فرحین به ما آتاهم الله من فضله. اینا رو دیگه باید مفسرین بگن، ببینید چه کلماتی نوشتن. مرحوم امام راحل حرف قهقهه مستانه میزنه، میگه اینها در قهقهه مستانه شون ان در ربهم یرزقونن. اینا یه خلوتی با خدا دارن، احدی درک نمیکنه. این بخلای ما، این رفتارهای ما، این کمکاریهای ما به خاطر ضعف معرفتمونه. اینجا هم همینطور. افحسبتون، این بازیگری ها مال این که خیال کردی خدا هم بازیگره، خیال میکنی به اصلی نیست، حرکتی نیست. بر همین اساس، یعنی تأثیر عمیق، دقیق و همه جانبه باور به معاد در رفتار و اخلاق ماست که قرآن بخش مهمی از آیات رو به معاد اختصاص میده. من نمیدونم امروز فرصت دارم به این مطالب بپردازم، ولی بذارید بخشیشو بگم. فکر میکردم امروز تمام میشه. یک، حجم آیات مسئله مهمیه. خب یک هفتم، یک پنجم قرآن شوخی نیست. کدوم موضوع یک پنجم قرآن رو به خودش اختصاص داده؟ کدوم موضوع؟ حساب بکنید یک پنجم قرآن آیاتش آیات معاده. نکته مهمتر از اون خیلی عجیبه اینه که در سیر تربیتی پیغمبر 13 سال مکه، آیات مکی، سوره های مکی، عمده مباحثش قیامته. عمده یعنی اگر یه نگاه دیگه بکنیم و بگیم بین آیات و مکی و مدنی یک مسئله زیربنایی و روبنایی برقراره، یعنی در مکه پیغمبر انسان سازی کرد و در مدینه جامعه سازی کرد با انسانهایی که ساخت، اون آیاتی که برای انسان سازی، یعنی اون 13 سال مکه آیات مکی نازل شد، عمده مباحثش قیامت. شما جزء 29 و 30 رو که حالا تو این یکی دو روز با عزیزان تورق کردیم، آیات رو نگاه کردیم، عمدش در مورد مبحث قیامت. پشت سر هم آیات قیامت اومده، با تفصیلات اومده، با لسان شدید و تند اومده. لذا اونهایی که مکه رو ندیدن، آیات مکی رو ندیدن، در دینداریشون محتاج به پایه‌گذاری اجتماعی بودن، فردی ضعیف بار اومدن. اما اونهایی که مکه رو دیدن و تحت تربیت آیات مکی قرار گرفتن، معادی شدن، آخرتی شدن، از دنیا کندن، نگاهشون اخروی بود، همیشه زبون زد بودن. نگاه بکنید در تاریخ اسلام، امیر المؤمنین در زمان حکومتش درد دل میکنه، گله میکنه از اصحاب خودش، میگه اونها اینجوری بودن، میگه شما اینجوری هستید، شما دنیا طلبید، شما فراموش میکنید، شما تحمل سختی ها رو ندارید. اونها اینجور شب زنده دار بودن، عبادتشون چنین بود، چنان بود. خب چه فرقی وجود داره؟ چون فضا فرق کرده. یک بخش مهمش همینه. اون دوره دوره تربیت بود و دوره توجه به معاد. اونها به آخرت خیلی توجه داشتن. یعنی تربیت شده های مکه در برای تحمل، برای سختی، برای تحمل اون دوران و عبور از سختی های اون دوران و برای پایه‌گذاری اون تمدن مدنی آماده شدن. با چی؟ با آیات معاد. با آیات معاد. پشت سر هم آیات معاده، پشت سر هم تفصیلات گفته شده، با لسان شدید حدید. پس یک بخش مهمی که میتونه ما رو رهنمون بکنه به مسئله معاد کمیت آیاته. و باز اینجا یه نکته اشاره بگیم، علت انحراف یهود بر اساس مطالعاتی که تورات شناس ها و یهود شناس ها انجام دادن و بررسی کردن، میگن در تورات یا اصلا حرفی از معاد نیست یا بیشتر یکی دو تا کلمه، اونم در کتب انبیاء بنی اسرائیل دیگه هست. یعنی تحریفی که رخ داده در یهود اینه، اونها قرآن تصریح میکنه، یهود صهیونیست رو داریم عرض میکنیم، به خاطر تمایلاتشون به دنیا و علاقهشون به دنیا اصلا آیات حذف کردن و عدل الهی و مکافات عمل رو در همین دنیا جستجو میکنن و عمده تعالیمشون رو و مطالبی که در تعالیم یهود هست پایه اعتقادی اینه که اگر کسی بدی بکنه تو همین دنیا بیچاره میشه و اگر درستی بکنه به پادشاهی میرسه. قصه یوسف که به درخواست اونها قرآن بیانش کرده و با اون بیانات زیبا کذالکه یجتبیک، آخرش اینه اگه خوب باشی مثل یوسف عزیز مصر میشی. این نگاه به عدل الهی و مجازات و مکافات خیلی بله هست، دنیا هم داره مکافات، 100% درسته، اما این نگاه باز یک معاد دنیاگرایانه است، یک عدالت دنیاخواهانه است، یک اسم حکمت باز محدود در همین دنیاست. خدا انشاءالله که توفیق بده ما اینگونه نباشیم، ما اینگونه حرکت نکنیم، ما اینجوری اقدام نکنیم. ریشه این انحرافات میگه اصلا بحث معاد نیست، اینها قیامت رو خیلی ساده رد کردن، لن تمسن النار الا ایاما معدوده، بحث معاد ندارن، یک تو کتابشون نیست، دو اما قبول دارن معاد هست. معاد جز ریشه‌ای ترین پایه‌های ادیان، تمام ادیان ها، تمام ادیان الهی و آسمانی اعتقاد به معاد دارن، ولی بحث‌های تفصیلی معاد، تخفیف معاد، انذار به معاد تو این کتاب ها نیست. دفترشو بستن، آخرم گفتن لن تمسن النار الا ایاما معدوده، اگه بدم بشین چند روز کم، حالا بعضیا میگن کمتر از یک هفته، 5 روز، 3 روز، یه تعداد روز کمی ما عذاب میکشیم بعد ما میریم بهش، چون همه بنی اسرائیل فرزندان عبد صالح خدا اسرائیل هستیم، یعقوب علی نبی جناب علی آله و علیه و علی یعقوب الصلوات و السلام هستیم، همه چی درست میشه. هر کس دفتر قیامت رو برای خودش بست مطمئن باشه مبتلا میشه به انحراف رفتاری و اخلاقی به هر شکلی، ولو دینی خواهیم گفت انشاءالله. ریشه بعضی از ناباوری ها، بی التفاتی ها، بی توجهی به قیامت ها توجیهات دینیه. یعنی همه این جهنم رو میخونه تکون نمیخوره، چون میگه با من نیست، منظورش غیر بنی اسرائیله. اگر خدای نکرد اون حرفی که دیروز زدیم امروز صادق باشه که همه آنچه که در امت بنی اسرائیل رخ داد در امت ما هم رخ میده، یکی از سایی که رخ داد اینه که در اون امت یک بابی برای خودشون درست میکنن به نام باب ایمنی از آتش. شیطان با همه یه جور حرف نمیزنه برای انحراف، شهوات و شبهات یه جور دستبندی نمیکنه، به یکی میگه خدا کیه، نماز یعنی چی، به یکی میگه حالا این همه نماز خوندی چی شد، میفهمی این سسته، به یکی دیگه اینم نمیتونه بگه، میگه که حالا چه لزوم داره اول وقت بخونه، برای تو که فرقی نمیکنه، حالا بذار یه خورده بعد بخون، با یکی دیگه ای که باز از این بالاتر ظریف‌تر حرف میزنه، با دیندارا با ادبیات دینی حرف میزنه، با ادبیات دینی حرف میزنه، میگه جهنم برای تو نیست، ان عذاب ربک غیر مأمون. اصلا اولیاء الهی کسانی هستن که خودشون هیچ وقت از عذاب الهی ایمن نمیدونن، ایمن نمیدونن. انا نخاف، جمله رو دقت کنین، در همین سوره انسان اهل بیت دارن جواب میدن، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ما اون روز نگرانیم، میترسیم. حالا خوف اونا از عذاب، خوف خدا از شرمساری، خوف از کوتاهی در مراتب اعلای عبودیت هرچی هست، اونا مقام خودشون رو دارن، شأن خودشون رو دارن، ولی میگه آقا حالا اونها نه، اصلا ماها کی از عذاب خدا خودش رو ایمن میدونه جز جاهل، جز غافل، جز مغرور. و این اصل اعتقادی و اصل ایمانی باید زنده بمونه در ما، وجود داشته باشه، فعال باشه تا رفتار ما درست بشه، و الا رفتار ما درست نمیشه. بر همین اساس میبینیم آیات قرآن حجم زیادی، یک لسانهای تند، خدا رحمت کنه همه اساتید ما رو، این جمله رو تکرار میکرد، میگه همین یه آیه برای کسی که ذره عقل داشته باشه کافیه که صادق امین در بالاترین کتاب آسمانی میگه یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم. ای مردم بترسید. علت سرگردانی مردم اینه که نمیترسن، علت سرگردانی مردم اینه که خوف ندارن، نگرانی ندارن. به همین مقدار اکتفا کنیم که انشاءالله برسیم به برنامه بعد. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النص و اجعلنا من خیر انصاره و عوانه و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.